سلام، به قسمت ششم از فصل سوم پادکست جعفری لب با نام اج خوش اومدید. من محی‌الدین جعفری
و من فرزاد بیکپور
میزبان شما در این پادکست هستیم. اگر تصمیم به ادامه تحصیل در مقطع دکترا دارین، پس شما به یک مسیر طولانی و سخت همراه با فداکاری و تعهدات زیاد فکر کردین و به این نتیجه رسیدین که این مسیر برای شما مناسبه. اخذ مدرک دکترا میتونه یه تجربه خیلی ارزشمند باشه که پیشرفت شخصی، فکری و حرفه‌ای شما رو تا حد زیادی افزایش میده. اگه هنوز در مورد اینکه میخواین وارد مقطع دکترا بشین یا نه مردد هستین، بهترین راه مشورت گرفتن از افراد متخصص در حوزه خودتونه. شما به عنوان یه دانشجوی دکترا تصمیمات مهم زیادی در آینده برای گرفتن دارین. تعدادی از اونها به رشته و موضوع تحقیقاتی انتخابی شما، دانشگاه و حتی کشور هدفتون بستگی داره. با این حال، یکی از اولین و حیاتی ترین تصمیماتی که باید بگیرین و فراتر از سایر تصمیمات انتخاب استاد راهنما برای پایان نامه دکتراست.
این یه واقعیتی که استاد راهنمای دکترا شما به شدت روی موفقیت و کیفیت مدرک شما و حتی رفاه عمومی شما در طول تحصیل تأثیر میذاره. بنابراین انتخاب استاد راهنما یک انتخاب حیاتی به شما میاد. اما متاسفانه شما به عنوان دانشجوی دکترا فقط یک بار استاد راهنما را انتخاب میکنید و در نتیجه فرصت یادگیری از تجربیات قبلی رو پیدا نمیکنید. اما باید بدونیم که خیلی از دانشجوهای آینده نگر هم به منابع و راهنمایی های مناسب موقع تصمیم گیری های مهم دانشگاهی مثل تصمیماتی که در انتخاب استاد راهنما دخیل هستند دسترسی ندارند.
در این مقاله گروهی از دانشجویان دکترا با سوابق و رشته های تحقیقاتی مختلف تجربیات جمعی خودشون رو در انتخاب استاد راهنما به اشتراک گذاشتند. البته مهمه که بدونین این موارد بیشتر به نحوه ارزیابی یک استاد راهنمای بالقوه دوره دکترا میپردازه و جزئیاتی در مورد اینکه چجوری استاد راهنما پیدا کنیم و شامل نمیشه. اگه بخوایم یه اشاره کوتاه به پیدا کردن استاد راهنما داشته باشیم، توجه داشته باشید که شما به اساتید راهنما از طرق مختلفی دسترسی دارید، مثل سمینارها، کلاس‌های آموزشی یا سرچ اینترنتی در مورد موضوعات حقیقتی مورد نظرتون و گشتن در صفحات اینترنتی دپارتمان‌های دانشگاهی و تحقیقاتی.
بعد از مطالعه درباره تحقیقات یک گروه آموزشی و متقاعد کردن خودتون که این زمینه کاری از نظرتون جالب هست، ایمیل بفرستید. اما حتما مطمئن بشید که ایمیلتون رو به درستی نوشتید و نشون میده که درباره تحقیقات اونا و کارهایی که ممکنه در گروه اونا انجام بدین فکر کردین. بعد از پیدا کردن یک یا چند استاد مورد علاقه، امیدواریم قوانین زیر به شما کمک کنه تا استاد راهنمای مناسب خودتون رو انتخاب کنید. نویسندگان این مقاله لاره جبری، کاترینا بانون، اسکات مککین، یانا الیت از گروه زیستشناسی دانشگاه دالهاوسی کانادا هستند. قانون 1، همسو کردن علایق پژوهشی. شما باید در ابتدا مطمئن بشید استادی که انتخاب می‌کنید موضوعی که شما مد نظرتون هست رو کار می‌کنه یا حداقل علاقه داره به اون موضوع. یک نقطه شروع خوب اینه که وبسایت‌های تحقیقاتی، نمایه‌های انتشارات و پایان‌نامه‌های دانشجویان اون استاد رو مرور کنید، اگرچه اونها اغلب قدیمی هستند. به خاطر داشته باشید که روند انتشار مقالات ممکنه کند باشه بنابراین انتشارات اخیر ممکنه لزوما تحقیقات فعلی در گروه استاد رو نشون نده. به مقالاتی که استاد در اون نویسنده ارشد هست توجه ویژه‌ای داشته باشید. در علوم زیستی نام نویسنده ارشد معمولا آخرین اسم در فهرست نویسندگانه. این جستجوها و مطالعات به شما کمک میکنه تا یه نقشه ذهنی از اینکه علایق گروه تحقیقاتی به چه سمتی میره بسازید.
در مورد پیگیری علایق تحقیقاتی خودتون پیشفعال یا پرواکتیو باشید، اما در این حال انعطاف پذیر. موضوع تحقیق رویایی شما ممکنه در حال حاضر در یک گروه خاص انجام نشه، اما ممکنه سرپرست یا هم استاد راهنما برای بررسی ایده های جدید و راه های تحقیق با شما آماده باشه. البته لازمه که بررسی کنید که گروه یا مؤسسه مورد نظرتون امکانات و منابع مناسب برای تحقیق شما رو داشته باشه یا بتونید برای دسترسی به منابع لازم با جاهای دیگه همکاری کنید. مطمئن بشین که نه تنها موضوع تحقیق رو دوست دارین، بلکه سختی و تکراری بودن بعضی از کارها در انجام اون تحقیق واسهتون دوست داشتنیه. شاید موضوعی از نظرتون جالب باشه، اما به عنوان کار روزمره ازش لذت نبرید. میتونید به بخش روش‌ها در مقالات منتشر شده نگاهی بندازین تا به صورت کلی بفهمین این موضوع از لحاظ پیاده سازی عملیاتی چگونه است. مثلا اگر از حل کردن پیام‌های خطا در یک کد محاسباتی خوشتون نمیاد، احتمالاً برنامه‌نویسی برای شما مناسب نیست و ممکنه به روش‌های مرتبط با آزمایشگاه یا اصطلاحاً وتلب علاقه من باشید. شاید کار کردن در مورد موضوع مورد علاقه شما در حال حاضر دشوار باشه و ممکنه با روش های دیگه راحت‌تر بتونی اون رو انجام بدی.
قانون دو، به دنبال منابع قابل اعتماد باشید. بهترین راه بحث در مورد علایق و برنامه های مورد علاقتون با افراد با تجربه و قابل اعتماده که بتونید اطلاعات بیشتری در مورد شهرت سرپرستان بالقوه، گویایی گروه تحقیقاتی اونها و پروژه های هیجان انگیز در زمینه مورد علاقتون به دست بیارید. استاد راهنمای فعلی شما در مقطع ارشد میتونه از موقعیت هایی که با علایق شما همسو هست آگاه باشه و احتمالاً اساتیدی رو بشناسه که استعداد و شهرت خوبی رو در اون زمینه دارن.
اساتیدی که با اونها کلاس دارین و همکارهایی که در دانشگاه دارین ممکنه که استاد راهنمای شما در مقاطع بعدی رو بشناسن و بینش بهتری نسبت به اون شخص و کارش در اختیار شما قرار بدن. پس تا میتونید به گسترش روابط خودتون در محیط دانشگاه بپردازید. یه اصطلاحی که خیلی بین دانشجوها استفاده میشه اینه که سعی کن با اساتید لینک بشی و لپ کلام این قانون هم همینه، لینک های خودت رو بساز.
قانون سه، انتظارات، انتظارات، انتظارات. تعداد زیادی از دانشجویان دکترا احساس می‌کنند که روند کارشون بر طبق انتظاراتی که داشتن پیش نمیره. برای اینکه شما جز این دسته نباشید، به این مورد که انتظارات شما باید با انتظارات استاد راهنما همسو باشه خیلی توجه کنید. و این نکته رو به یاد داشته باشید که یک استاد راهنمای رویایی از نظر یک دانشجوی دیگه میتونه بدترین کابوس واسه شما باشه و یا برعکس. تشخیص یک مطابقت خوب نیازمند سه تا نکته است. یک، اهدافتون رو به صورت جدی ارزیابی کنید. دو، سبک کار. در قانون پنج بیشتر به اون میپردازیم. سه، از یک استاد راهنما دقیقاً چه انتظاراتی میشه داشت که در قانون چهار در موردش قراره صحبت کنیم.
یکی از راه‌های انجام این خود ارزیابی اینه که در صورت امکان بتونید در یک آزمایشگاه تحقیقاتی برای کسب تجربیات مشابه با یه دانشجوی دکترا به صورت آزمایشی یا پاره وقت کار کنید. موضوع بعدی بحث مالیه. بسیاری از دانشجویان فکر می‌کنند که به هر قیمتی باید از صحبت در مورد موضوع مالی اجتناب کنند. اما تعیین کردن انتظارات مالی برای رفاه شما در داخل و خارج از آزمایشگاه بسیار مهمه. در داخل آزمایشگاه بودجه هست که مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز برای انجام تحقیقات جالب و فراهم میکنه. پس مهمه که بدونید آیا بودجه کافی برای تکمیل پروژه های مورد نظرتون وجود داره یا نه. حتی در خارج از آزمایشگاه شما مستحق دریافت دستمزد معقولی هستین که بتونین با اون زندگی کنین. پس باید به دنبال پاسخ سوالاتی مثل اینها باشید که مثلا حداقل کمک هزینه تحصیل مورد نیاز در دانشگاه مد نظرتون چقدره، یا اینکه آیا بعد از اتمام دکترا برای شما محدودیت‌های سختی برای تأمین مالی وجود داره، یا این دانشگاه از دانشجویانی که تحصیلشون بیش از حد طول می‌کشه پشتیبانی خاصی داره یا نه. اگر استاد راهنما بودجه رو تامین میکنه آیا در پایان مرحله تحصیل بودجه دانشجو رو قطع میکنه، یا یه سری برنامه های اضطراری احتمالی یا همون اصطلاحاً پلن بی هم برای دانشجو وجود داره؟
موضوع بعدی که باید ارزیابی کنید فرصت های توسعه شغلی یا حرفه‌ای است که یکی از جنبه های کلیدی آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی به شمار میاد. در بعضی از گروه های تحقیقاتی دانشجویان دکترا به دانشجویان مقطع کارشناسی یا ارشد درس میدن و یا یک ترم به کار در صنعت میپردازن تا تجربیات متنوعتری کسب کنند. این فرصت ها برای حرفه و مرحله بعدی شغلی شما حیاتی هستند. پس حتما در روند انتخاب استاد راهنما این سوالات رو اول از خودت بپرس تا بفهمی چه انتظاری داری و بعد در گفتگو با استاد مطرح کنی انتظارات از توسعه شغلی از یک سوپروایزر چیه، و سپس از استاد سوال کنی که چه نوع فرصت‌های توسعه حرفه‌ای در مؤسسه یا دانشگاه وجود دارد.
و مورد آخری که در مورد انتظارات باید ارزیابی کنید مقالاته. بعضی از برنامه های دکترا حداقلی از مقالات برای اتمام پایان نامه و دفاع از اون دارند، یعنی باید تعداد معینی مقاله رو قبل از دفاع منتشر کنید، در حالی که بعضی برنامه های دیگه تصمیم گیری در این مورد رو به دانشجو و استاد راهنما واگذار میکنند. یک موضوع ساده و مهم برای بحث اینه که مثلا چه تعداد مقاله از موضوع دکترای شما انتظار میره و چه زمانی اونها رو باید منتشر کنید، یا اینکه اگه دوست دارین که در مجلاتی با ایمپکت فاکتور بالا منتشر کنید آیا استاد راهنما یا همون سوپروایزر شما هم در این هدف با شما هم فکر یا نه.
قانون 4: برای موفقیت به یک تعامل دو نفره نیاز دارید. دیر یا زود با یک استاد راهنما برای مقطع دکترا ملاقات و مصاحبه می کنید. اما این مصاحبه باید دو طرفه باشه. یعنی به همون اندازه که با شما مصاحبه می کنن، شما هم با اونا مصاحبه کنید. سوالاتتون رو از قبل آماده کنید و به نحوه پاسخگویی اونها دقت کنید. برای مثال، از اونا در مورد فرهنگ آزمایشگاهشون، علایق تحقیقاتشون مخصوصاً برای آینده و بلند مدت و اون چیزی که از یه دانشجوی فارغ التحصیل دکترا انتظار دارن بپرسید. در طول مصاحبه نماینده خودتون باشید. منظور این جمله اینه که نقش بازی نکنید و نخواهید خودتون رو به شکلی نشون بدید که استاد مد نظرشه. برای همه ما بعضی از مصاحبه ها بد پیش میره. اینو یادتون نره که فهمیدن عدم وجود تناسب بین شما و استاد در طول مصاحبه عواقب کمتری نسبت به ناسازگاری داره که ممکنه بعد از ورود به این موقعیت دکترا ایجاد بشه.
برای پرسیدن سوالات خوب و سوپروایزر اول باید از خودتون این سوالات رو بپرسید. دنبال چه چیزی در یک استاد راهنما هستی؟ چقدر انتظار داری راهنمای شغلی داشته باشی؟ و آیا استاد راهنما به علایقت احترام میگذاره؟ به خصوص اگر اهداف بلند مدت شما شامل کار آکادمیک و دانشگاهی نباشه. شاید مهمترین نکته که در طول مسابقه باید بدونید اینه که به موقعیت دکترا به چشم یک مشارکت نگاه کنید. بخش بزرگی از تحقیقات توسط دانشجویان دکترا انجام میشه و شما هم یک جورایی یک دارایی هستید. استاد راهنمای شما راهنمایی میکنه، اما انجام پروژه دکترا در واقع کار شماست. پس قبل از تعهد به این مشارکت که اساسا یک قرارداد حرفه‌ای شبیه به یک دوره کارآموزیه، مطمئن بشین که شما و استاد راهنماتون در مسیری همسو و همفکر هستید.
قانون 5، سازگاری با سبک کاری. اینکه شما علایقتون را با استاد راهنما در میان بذارید یا حتی اگه از یه دوره آموزشی توسط استاد خاصی لذت بردین، لزوماً تضمین کننده این نیست که این استاد راهنمای مناسب شماست. از این مطمئن بشید که انتظارات شما نسبت به کار و زندگی با نظر استادتون سازگاره. شما باید بدونید که شخصیت شما به شکلیه که در قالب تعیین شده پیشرفت می کنید یا احتیاج به آزادی بیشتری دارید. آیا استاد از شما انتظار داره که از 6 صبح تا دیر وقت عصر به طور منظم در آزمایشگاه باشید یا وقتی میتونید از خونه دورکاری کنید باهاتون موافقت میکنه؟ اگه شما یک پدر یا مادر هستین و وظیفه نگهداری فرزند رو بر عهده گرفتید یا حتی کار نیمه وقت دارید، با ساعات کاری منعطف موافق هست یا نه؟ آیا در آزمایشگاه مسئولی وجود داره که مواد و تدارکات رو آماده کنه یا این وظیفه بین افراد آزمایشگاه و همکارانتون قرار تقسیم بشه؟ در مورد تمام این موارد قبل از متعهد شدن حتما صحبت کنید.
دو تا ویژگی در یک گروه تحقیقاتی باید بررسی بشه. یک، سمت شغلی سرپرست آزمایشگاه و دو، تعداد افراد اون گروه تحقیقاتی. یک استاد ممکنه ارتباط تحقیقاتی بیشتری داشته باشه. اگرچه این یه فرصت برای شکل دادن به مسیر تحقیقاتی آزمایشگاه به حساب میاد، اما ممکنه دسترسی کمتری به قدرت اجرایی اون مؤسسه یا دانشگاه داشته باشه. پیوستن به گروه های تحقیقاتی جدید فرصتیه که بتونین با روند رشد و پیشرفت یک گروه تحقیقاتی آشنا بشید، اما ممکنه که مجبور بشید زمان و انرژی بیشتری رو صرف پایان‌نامه و اون موضوع تحقیق بکنید. پس انتخاب هر چیزی معایب و مزایای خودش رو داره که باید از اونها آگاه باشید. یه مثال دیگه اینه که شاید همکاری در آزمایشگاهی بزرگ فرصت بهتری برای یادگیری باشه، اما معمولا تو این آزمایشگاه سرپرست یا سوپروایزر زمان کمتری برای هر دانشجو داره، در حالی که در آزمایشگاهی کوچکتر دسترسی به استاد راهنما راحت تره و در عین حال موضوعات تحقیقاتی محدودتره. از طرف دیگه در آزمایشگاه بزرگ یا تیم های بزرگ با تعداد بیشتر اعضا و منابع قابل توجه، تمرکز تحقیقات بیشتر بر پیشرفت و توسعه علم و فناوریه. در عوض تیم های کوچک به طراحی و اجرای نوآوری های متفاوت و تخریب الگوهای موجود در علم و فناوری مشغولند و به نوعی میخوان طرحی نو در اندازن. به عبارت دیگه تیم های بزرگ به دلیل قدرت و منابع بیشتر در توسعه و اجرای پروژه های گسترده موفق ترند، اما تیم های کوچک به علت انعطاف پذیری بالاتر قادر به ایجاد نوآوری هایی هستند که میتونه صنایع و علم و تغییر بدن.
ضمن خوش آمدگویی به مهمون عزیزمون آقای دکتر حسام منتظری، عضو هیئت علمی گروه بیوانفورماتیک مؤسسه IBB در دانشگاه تهران، دوست دارم از ایشون بپرسم که ایشون موقع انتخاب استاد راهنما کدوم یک از موارد بالا رو رعایت کردن، یا حتی الان که خودشون استاد هستن، دانشجویانی که به سراغشون میان آیا این موارد ذکر شده رو تو ذهن دارن یا نه؟
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بیکپور و جناب آقای دکتر جعفری، و خیلی ممنون از این که بنده رو توی این پادکست دعوت کردید. خب در خصوص سوال شما اگه اجازه است من اول یه توضیح کلی بدم و اینکه راجع به کلا این مقاله و این بحثی که شما داشتید اینه که پی اچ دی خب به نظر من یک فرصت طلایی هستش که دانشجویان بتونن یک ریسرچ ایندیپندنت رو انجام بدن، یعنی شاید برای اولین باری هستش برای خیلی از افراد که یک ریسرچ جدی رو انجام میدن. حالا عموما توی دنیا توی مقطع ارشد این انتظار رو ندارن که دانشجو مقاله داشته باشن، حالا استثنا وجود داره میدونم، ولی مقالات جدی که توی سطح پی اچ دی داده میشه این انتظار برای دانشجوی ارشد نیستش. و توی این مسیر، یعنی مسیری که دانشجوی پی اچ دی وارد میشه، همونجور که شما هم اشاره فرمودید و توی مقاله هم نوشته، اینه که شاید بشه گفت که استاد راهنما میتونه، حالا تاکید میکنم که میتونه موثرترین فرد توی این مسیر باشه، یعنی یک دانشجو یک ریسرچ رو آموزش بده. حالا درسته که خود ریسرچ، اینا دیدگاه شخصی بنده است، اینه که درسته که ریسرچ میتونه خیلی مهم باشه، اما خیلی مهمتر از اون اینی که توی فرایند پی اچ دی آموزش ریسرچ صورت میگیره، یعنی دانشجو بدونه که به یک موضوع ناشناخته به چه صورت اپروچ کنه، لیترچر رو بخونه، ریسرچ گپ رو پیدا بکنه، بتونه اون فرضیه رو، یه فرضیه جدیدی که اون مشکل رو رفع کنه در واقع بیان کنه و بعد از اون به نحوی ولیدیت کنه و قسمت مهمش اینه که اون رو پابلش کنه و پرزنت کنه. درست، من یه خورده طولانی هم صحبت میکنه، هر جایی که لازم بود من رو استاپ کنه. حالا تو این راهنما استاد راهنما خیلی میتونه موثر باشه. حالا تجربه شخصی من طبق چیزایی که شما فرمودید، خب من توی در واقع کشور سوئیس اونجا استاد راهنما رو انتخاب کردم و سیستم اونجا به این صورته که دانشجو برای اینترویو دعوت میشن و اینترویو هم یک زمان طولانی داره، یعنی یک زمانی هستش که مثلا ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر شما این فرصت رو پیدا میکنید که با افراد مختلف صحبت کنید، با خود سوپروایزر، با دیگر افراد توی گروه، و خب اون ریسرچ اینترست رو هم در واقع قاعده یکی که اینجا اشاره کردید، خب تا یه حدی مثلا میتونه مشخص بشه. خب این فرصت هستش که دانشجو از استاد بپرسه اکسپکتیشناش به چه صورت هستش. این تا حد زیادی بعضی از این قوانین، یعنی با فردی که انتخاب میکنه با یک دید کاملی میدونه که گروه چه شرایطی داره، چه ریسرچی کرده و میتونه انتخاب کنه. اون چیزی که حالا در واقع تو موقعیت فعلی بنده سعی میکنم حالا تا حدی با توجه به حالا شرایطی که وجود داره رعایت کنم، که همین اطلاعات رو تا حدی که میتونم به دانشجوان منتقل کنم. حالا بستگی به، یعنی هر فردی که در واقع تمایل داره با بنده کار کنه، خب حتما چندین جلسه در واقع صحبت بیان میشه، برگزار میشه و صحبت های دو طرفه انجام میشه. حالا ممکنه، یعنی خیلی وقتا خب با دانشجو فعلی داره اون افراد صحبت میکنه و این فرصت به وجود میادش که اون انتخاب سوپروایزر با توجه به اهمیتش با یک دید کاملی باشه.
قانون 6، حتما با دانشجویان فعلی ملاقات کنید. صحبت کردن با دانشجویان فعلی آزمایشگاه یکی از مهمترین مراحل قبل از انتخاب استاد راهنماست. دانشجویان فعلی کاملترین حس رو در مورد اینکه کار با این استاد چجوری هست رو میدن. حتی اونها میتونن از رضایت شخصیشون، از دپارتمان و زندگی غیر آکادمیکشون هم برای شما بگن. هرچند اگه یک دانشجو از سوپروایزر خودش ناراضی باشه، بعیده که مستقیما به شما بگه. پس سعی کنید سوالاتی بپرسید که خودتون بتونید از اون نتیجه بگیرید.
سوالاتی مثل این که چند وقت یک بار با استاد راهنماتون ملاقات میکنید؟ معمولا چه مدت زمان دارین تا پیشنویسی از مقالتون رو به استاد راهنما تحویل بدین؟ اگر اشتباه یا نتیجه غیر منتظره داشته باشین، اصولا استاد راهنما چه برخوردی داره؟ اگر در روند کار به خاطر مشکلات شخصی وقفه ایجاد بشه، استاد چه برخوردی داره باهاتون؟ یا حتی میتونین خیلی مستقیم این سوالو بپرسید که به نظر شما بزرگترین ضعف استاد راهنماتون چیه؟
قانون 7. سعی کنید با دانشجویان گذشته هم ملاقات کنید. ملاقات با دانشجوهای گذشته میتونه خیلی آموزنده باشه، هرچند که همیشه امکان پذیر نیست. دانشجویان فارغ التحصیل معمولا اطلاعات جامع تر در مورد نتایج شغلی اون موضوع رو میدن. یعنی اینکه الان چه شغلی دارن و چی کار میکنن. علاوه بر این میتونن ذهنیتی رو در مورد محیط و جو حاکم بر آزمایشگاه به شما بدن.
اونها یه چشمانداز کامل از ابتدا تا انتهای کار رو میتونن در اختیار شما بذارن. شاید بعضی از دانشجوها علاقه به صحبت در مورد استاد راهنمای خودشون نداشته باشن. در این صورت شما میتونید بخشی از تجربیات اونها رو با خوندن بخش قدردانی پایان نامه به دست بیارید. البته آقای دکتر منتظر، قانونی که تا حالا مرور کردیم یه مقدار با شرایط الان ایران، حالا با توجه که منم خودم پیشتیم و تا مقطع دکترا تو ایران بودم، متفاوته. مثلا به عنوان مثال شما همچین نگاهی به بخش قدردانی در پایان نامه داشتید که اصلا همچین دیتای استفاده بکنید برای تصمیم گیری؟
واقعیتش من اون قسمت رو حالا تا یه حدی میتونه ایندیکیشن باشه که دانشجو چقدر به استاد در واقع حالا کانکشن بینشون ایجاد شده و مفید بوده، ولی خب
معمولا فرمالیته است این قسمت.
یک مقدارش فرمالیته است، حتی هم داخل هم اینجور میتونم میگم خارج هم، یعنی قسمت اکنالجمنتش اونقدر به نظرم شاید اینفورماتیو نباشه. حالا در مقایسه با بقیه مثلا نظر دانشجویان فعلی، خب اون خیلی میتونه اطلاعات بیشتری رو بده. من این تجربه رو دارم، هم داخل هم خارج میتونم بگم.
فکر کنم خودم میتونم مثال خوبی باشم که تو دوره پی اچ دی با استاد راهنما خیلی همچین رابطه موفقی نداشتیم، ولی خب تو بخش قدردانی دیگه ازش تشکر کردم.
درسته اون قدردانی در واقع یک مقدار میشه حالا اون جنبه های شخصیتی فرد، مثلا آخرش دوست داره خوب تموم بشه، یا حتی بعضی وقتا شاید مثلا استاد راهنما دانشجو با همدیگه خیلی رابطه خوبی داشته، ولی مثلا استاد اونقدر خوب نبوده باشه به لحاظ علمی، شاید به لحاظ مثلا اخلاقی خوب باشه. این میتونه خیلی شاید برای انتخاب استاد راهنما نظر من معیار مناسبی نیستش. حتی سوال دیگه هم که اینجا گفته بود، حالا نمیدونم نظر شما به چه صورته، باز به نظر برمیگرده به خود پی اچ دی. مثلا اینکه یک استاد چند بار در هفته یا مثلا جلسه داره با دانشجو، این برمیگرده به همون استایل کاری. یعنی من با استادی کار میکردم که تا پیشش نمیرفتیم، مثلا استاد آنم خودم همینجور بود، یکی از استاد شناخته شده بودش، و ولی خب روالشون این بود که میگفت هر موقع حالا کاری داشتی به من بگو، میگفتم حالا کار داری مثلا حالا 2 هفته دیگه بیا با هم دیگه صحبت کنی. و آخرش هم یعنی الان برمیگردم میگم اینم رویه خوبی بود. یعنی مثلا سیستم کاریشون بود که ما هر 2 ماه یه بار یه پرزنتیشن تو سطح گروه داشته باشیم به قول خارجی یا سوشال شیمی ایجاد کنم و مجبور بودیم کار کنیم، اونو خودش رو کچاپ میکرد به کارا. ولی روال این بودش که دانشجو اون دیگری آف فریدم رو داره. ولی خب من با استادم کار میکردم که هفته 2 بار انتظار داشت جلسه داشته باشه، بعضی وقتا حس میکردم زیاده، یعنی من نتیجه ای ندارم، مجبورم جلسه داشته باشم، دوست نداشتم جلساتم کنسل بشه. هر دوتاش هست، یعنی حالا سوال یک جورایی پرسیده که مثلا بگی که استادی که زیاد کانکشن داره یا جلسه میذاره یا وقت میذاره لزوما بهتره. من خودم از اساتیدی هستم که با دانشجو خب خیلی میتینگ میذاریم صحبت میکنیم، یعنی 2 طرف هست، نه که حالا منظم باشه، ولی میخوام بگم که به استایل شخصم بستگی داره که چقدر درجه آزادی بخواد توی دوره پی اچ دیش. هر دوتاش مزیت داره، یعنی از یه طرف اونی که کلا دانشجو رو آزاد میداره ولی تهش همیشه پیپر خوب هستش و امتحانش دانشجو میدن یاد گرفتم میتونم ریسرچ کنم، شاید استادی که خیلی زیاد جلسه میذاره اونقدر یعنی یه جای دیگه نتونه کنترل کنه و دانشجو از هدف اصلی پیشی که اینی که ایندیپندنت ریسرچ کنه به اون هدف نرسه. همه حالتاش هستش، یه خورده بستگی داره که اون دانشجو کسی که داره پیشتی رو شروع میکنه چقدر شناخت از هدف دوره داشته باشه و چقدر بتونه استایل خودش رو مچ کنه.
در مورد این مشورت گرفتن از افرادم، من همیشه حالا به طور کلی این دغدغه رو دارم که معمولا شما وقتی از کسی مشورت میگیریم تو هر زمینه ای، اون بر مبنای دیدگاه خودش یه توصیه های بکن و نکن، یا مثلا این کارو بکنی بهتر، این کارو نکنی بهتر، به شما میکنه که لزوما مطابقت نمیکنه با اون چیزی که شما فکر میکنی درسته یا هر واقع باهاش راحت تری. من همیشه فکر میکنم که باید تو اینجور زمین ها خیلی دقت کافی بشه که مثلا کاملا فقط به صورت توصیفی از یه دانشجوی حالا قدیمی یا دانشجوی حال حاضر در مورد کیفیت کار استاد بپرسیم، نه اینکه مثلا نظر شخصی مواظب باشیم، نظر شخصیش اگه بخواد دخالت بده توی مشورت دادن یه جوری باعث یه سوگیری میشه که نه تنها کمک نمیکنه، آدم بیشتر ممکنه بعد موقع گیج بشه.
دقیقا، یعنی چیزی هستش که همیشه وجود داره، یعنی تو مشورت همونجور که فرمودید دنبال فکتا باشیم نه دنبال نظره سابجکتیو یک شخص. و این به نظرم شاید تجربه با اعضای فعلی گروه مهم باشه و توی یکی از پانونه دیگهش گفته بود شاید اگه دانشجو این کسایی که مقاله رو میخونه احتمالا یه لولی دوست دارن که انتخاب بهینه انجام بدن، و من حس میکنم کسایی که مقالات اینجوری میخونن معمولا دانشجو خوبی هستن، یعنی دوست دارن که همه کارشون رو به درستی انجام بدن و اون موقع تو مشورت گیریشون هم خب این نکات رو رعایت میکنن. اون قسمتی که از اساتید به نظرم مشورت میگیرن دانشجو خیلی میتونه براشون اینفورمتیو باشه، به شرطی که سوالات رو به خوبی بپرسن. مثلا حداقل برداشت من اینه که دانشجوی ارشد عموما میگم حالا استثناء میشه وجود داره ولی ریسرچ جدی انجام نداده، با مقالات مثلا مجلات مختلفی که تو اون حوزه وجود داره، حتی مثلا شاید خیلی متوجه نشن مثلا لس آتر با فرس آتر با نمیدونم کانتریبیوشن ها به چه صورت هست، شاید مثلا مقالات استاد رو که نگاه میکنن یه استادی که معروفه نمیدونن کدوم مقالات رو بدونن، حوزه کاریش رو نمیتونن تشخیص بدن. تو این زمینه ها شاید خیلی خوب هستش مشورت کردن، یعنی اون طبق قاعده دوم بود فکر کنم یا نمیدونم چندم بودش که شما هم اشاره فرمودید، اینا خیلی مهمه که میتونن اطلاعات مثلا یادم یه دانشجویی اومده بود و حالا نظر من راجع به یه دانش خوب تو یه دانشگاه خوبم از آمریکا پذیرش کرد، مثلا نظرم میپرسید که دو تا استاد حالا تفاوتشون چیه. یکی از استاد خیلی استاد خوبی بود، یعنی اینجوری بود که ولی هر 4 سال یه بار یه مقاله نیچر ساینس داشت و خب من ریسکاشو گفتم، گفتم مثلا ریسک اگه شما بخواید با این استاد کار کنید دو حالت داره، یا تهش به یه مقاله خیلی خیلی خوب میرسید یا اون استاده در واقع انتظار علمیش بالاست به هیچی نمیرسید، یعنی این ریسک رو شما دارید میکنید، یعنی توی موضوعی وارد میشه که خروجیش 3-4 سال بعده. یا مثلا شاید این رو مثلا دانشجویی که تازه کار کرده یه مقدار براشون سخت باشه که تشخیص بدن که چنین خطراتی رو داره، یا مثلا بعضی از اساتید خب هستن خیلی گسترده کار میکنن، یعنی بعضی اصلا توی یه فیلد خیلی خاص کار میکنن، هر دوتاشون در واقع یه مزیتایی یا یه عیبایی داره که شاید مثلا مشورت کردن با در واقع دانشجو دیگه این تو اون مرحله مشخص نباشه. ولی در کل من موافق اپروچ این مقاله هستم که در واقع میگه سوالات تو دی پوینت بپرسید از اگر کسی مشورت میکنه، یعنی منم شاید با این حالت اون میزان بایاس شدن و سوگیری کم بشه.
قانون 8، به جنبه های دیگه این مقطع تحصیلی هم دقت کنید. استاد راهنمای دکترای شما تنها یکی از پازل های این مقطع تحصیلی شماست، البته بخش بزرگی از اون. یکی از جنبه های مهمی که باید بهش فکر کنید سلامت روان شماست. دانشجویان فارغ التحصیل دکترا نسبت به جمعیت عمومی نرخ بالاتری از افسردگی و استراب رو دارن. بنابراین به نوعی سلامت روانی شما در طول تجربه دکترا به طور جدی قابل ارزیابیه. این مقاله پیشنهاد میده به عواملی که روی زندگی شما تأثیر میذاره توجه کنید تا بتونید تعادلی بین کار و زندگیتون داشته باشید و به بهترین نحو تحقیقات خودتون رو پیش ببرید.
برای مثال اگر موج سواری حال شما رو خوب میکنه، بهتر برای تحصیل مناطق ساحلی رو انتخاب کنید. یا اگر از سرما متنفرید، کشورهایی که به خط استوا نزدیکه رو بررسی کنید. حتی اگر نسبت به یه حیوانی مثل کوالا فوبیا دارین، بهتره به استرالیا فکر نکنید. یا حتی سوالات مهمتر، مثلا اینکه دلتون میخواد به خانواده و دوستانتون نزدیک باشید، یا اینکه دانشگاهی که انتخاب کردیم با دانشجوهای بین المللی چجوری رفتار میکنه. در کنار همه سختی ها بدونید که اگر در طول دکترا استراحت کافی و تغذیه مناسب و ثبات مالی داشته باشین، بهرهبری خوبی هم خواهید داشت.
قانون 9، به احساس خودتون اعتماد کنید. شما به یک قانون ظاهراً غیر منطقی یا مندرآوردی رسیدید. Trust your gut. ما دانشگاهی‌ها بیشتر تمایل داریم بر اساس داده‌ها و آمار تصمیم منطقی بگیریم. البته که هر مصاحبه و صحبت با استاد رو میشه به عنوان یک داده در نظر گرفت. اما با این حال اعتماد به غریزمون هم ارزش زیادی داره.
این یعنی که در حین تصمیم گیری به حرف دلت هم گوش بده. اگر توی دلت با خودت بگی این استاد برای من متفاوته، یا سم رو پایین میندازم و سخت کار میکنم، یا شاید دانشجوهاش اغراق کردن، این جملات نشون میده که انتخاب محتاطانه ای داری انجام میدی. اما اگر میگی وای چقدر این استاد مهربون و باهوش بود، یا اینکه کی میشه من کنم و شروع کنم تو آزمایشگاهش، این یعنی تو یه برنده ای و استادی که خواستی رو پیدا کردی. تو این مقاله یه کاریکاتور جالب هم برای این قانون کشیده شده تا مفهوم تراسیورگات رو نشون بده. تو این کاریکاتور میکروبیوم روده پای صندوق رأی رفتن تا نظرشون رو در مورد تصمیم میزبانشون اعلام کنن.
قانون 10، یک فرایند تکراری. آخرین توصیه که به شما میکنیم اینه که این روند طولانی رو از نو انجام بدید. کل این فرایند رو برای استادهای دیگه، دانشگاه دیگه یا حتی کشور دیگه تکرار کنید. اصلا فکر نکنید که این روش فقط وقت تلف کردنه. شما باید وقت خودتون رو هزینه کنید تا یک انتخاب هوشمندانه در انتخاب استاد راهنما داشته باشید. زمان و انرژی سرمایه گذاری شده در پیدا کردن استاد راهنما بسیار کمتر از اون چیزیه که توسط یک تجربه بعد دکترا قراره از بین بره.
ادامه تحصیل در مقطع دکترا میتونه زمان مناسبی برای رشد شخصی باشه. رابطه‌ای که با استاد راهنمای دکترا دارید میتونه یه تجربه کاملی رو بسازه یا حتی خراب کنه. بنابراین انتخاب رو با دقت انجام بدید. ما نکات کلیدی رو که باید موقع تصمیم گیری در مورد اونا فکر کنید بیان کردیم. روشن کردن انتظارات خودتون یک گام بسیار مهمه، چون در صورت عدم تطابق انتظارات ممکنه تعارض ایجاد بشه. بعد از ارزیابی کامل گزینه‌های خودتون به راهتون ادامه بدین و از دکترا لذت ببرید. علم به خودی خود به اندازه کافی سخت هست. اگر سوپروایزر رو به خوبی انتخاب کنید و در نهایت بتونید با او و گروهش رابطه خوبی برقرار کنید، این مسیر سخت برای شما لذت بخش خواهد شد.
آقای دکتر منتظر، رسیدیم به قوانین پایانی که بیشتر در مورد کلیات دوره دکترا و تعادل زندگی و تحقیق صحبت میکنه. به عنوان صحبت‌های پایانی شما، چه نتیجه گیری دارید از یافتن استاد راهنمای مناسب؟
اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم، شاید توی همون قانون 8 یه قانون مهمی هستش که گفته اکسپریانس رو در نظر بگیرید. حالا حداقل در واقع تجربه من این رو میگه که خب کش هم کشور خیلی خیلی مهمه، اون حالا شهر شاید به درجه کمتری، و من مطمئن هستم توی حالا همه کشورها اساتید راهنمای خوبی پیدا میشه، و خب اون دانشو باید این رو لحاظ کنه که در واقع توی چه کشوری میخواد زندگی کنه، چون خیلی از مسائل دیگه ای که حول و حوش در واقع دوره دکترا هستش میتونه وابسته باشه به اون در واقع کشوری که شروع به تحصیل میکنه. یه نکته ای رو من بگم حالا بعد جواب کامل تری رو میگم، اینی که یه بار در واقع استاد راهنمای ما در واقع یک مطلبی رو از یکی از فاندیشن های سوئیس که گرانت میدن اون در واقع ذکر کرد، و یه تعریفی از موفقیت در پی اچ دی کرد. من همیشه این تعریف حالا بعد به دانشجو خودم میگم، و تعریف این بود که دانشجوی پی اچ دی موفق هستش که سالی یه پیپر بده، یک پیپر فرست آتر. و تو اون تعریف خب خیلی از ماها شاید موفق نبودیم، و برای پست‌ها خیلی وحشتناک بود، یعنی همه داشتیم تعجب میکردیم که با اون فکر کنم هیچ کس موفق نیست جز کسایی که حالا پوزیشن جای خیلی تاپ میگیرن که سالی سه تا پیپر فرست آتر بده. و میگفتن حتی این حالا درست ریسرچ هم به لحاظ کوالیتی مهم است هم کوانتیتی، یعنی کوالیتیش خیلی شاید مهمتر باشه، ولی خب یک معیار همیشه اینه که به لحاظ کمیت به چه صورت هستش. این رو به نظر من اون دانشو باید لحاظ کنه، یعنی که پروسپکتیو دانشجویی که استیودنتی که میخواد پوزیشن رو بگیره باید بدونه که وقتی که میخواد تو مقطع دکترا وارد بشه و یک جزء خیلی مهمش استاد راهنما هستش، اینی که جایی رو شروع به تحصیل کنه که این فرصت رو بهش بده که بعد از دوره موفق باشه. این تعریفی از موفقیت که بنده گفتم برای به این معنی هستش که شخص بخواد تو کار آکادمیک ادامه بده. حالا در واقع موفقیت توی حوزه اینداستری یه تعریف دیگه ای رو خطن داره، ولی اگه شخص بخواد توی حوزه آکادمیک در واقع ادامه بده، خیلی مهم هستش که چنین معیاری رو بده. حالا با توجه به این معیار خب اون موقع دانشگاه مهم میشه، اون موقع این که بتونه همچین زندگی شخصی مناسبی داشته باشه، خیالش راحت باشه، میتونه موثر باشه، یعنی همه عوامل رو باید در نظر بگیره و در واقع به یک انتخاب درست و که اون حال برای استاد راهنما رو در واقع توی کانتکست بزرگتری بتونه به خوبی انتخاب کنه. حالا در خصوص بقیه مواردی هم که گفتم، خب معمولا خیلیشون اتفاق میفته، یعنی افراد آخرشون به درونشون مراجعه میکنن و اگه شک داشته باشن خب میگن شاید نرن اگه یه جای خیالشون راحت باشه، ولی خب خیلی مناسب هستش که اون فکتور رو در نظر بگیرن، یعنی صرفا هم در واقع اتکا به غریزه شاید خیلی مناسب نباشه. بعد اینکه همه فکتور رو کنار هم دیگه گذاشتیم، حالا اگه فرصت انتخاب باشه، بعضی وقتا ولی متاسفانه شاید یک یا دو تا فرصت بیشتر نباشه، ولی اگه فرصت انتخاب باشه تو اونها میتونن همه جوانب رو در نظر بگیرن و یک در واقع انتخاب مناسب رو داشته باشن.
در پایان اگر بخوام این 10 مورد رو خلاصه کنم، باید بگم استاد راهنمای مناسب برای شما استادیه که با علایق شما همسوست، از یک پروژه دکترا انتظاراتی مشابه شما داره و سبک کاری همدیگر رو میپسندید. و اینکه یادتون باشه که در حین فرایند یافتن استاد راهنمای مناسب از منابع مورد اعتماد از جمله دانشجویان یا محققین حال حاضر یا گذشته اون استاد راهنما نسبت به انتخابتون مطمئن بشید.
ممنون از همه دوستانی که همراه ما بودن و تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.
امیدوارم این پادکست رو دوست داشته، سابسکرایب کنید و عضو بشید، و اگه احساس کردید که مفید هست به دوستانتون پیشنهاد کنید. منتظر نظرات ارزشمندتون هستم.